إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال السيد قدس سره: و اما ان علم المقدار ولم يعلم المالک تصدق به عنه. مرحوم سید میفرمایند در مال حلال مخلوط به حرام، عرض کردیم با توجه به روایات وارده در باب، فرمایش مرحوم سید مورد اختیار واقع شد که اون راه تطهیر او منحصر است به خمس دادن، و این خمس هم همون خمس اصطلاحی است و مصرفش هم مثل سایر چیزهایی است که خمس به او تعلق می‌گیرد. تخییر بین خمس و تصدق یا تعین تصدق قابل قبول نبود به بیاناتی که عرض شد. و اما در این فرع مرحوم سید می‌فرمایند اگر خود صور مسئله مختلف است، حالا بعضی از صور هم حتی مرحوم سید رضوان الله علیه نیاوردند، حالا اگر علم به مقدار دارد ولی علم به مالک ندارد، ما فعلا فرع ایشان را عرض بکنیم، بعد اگر حوصله بود انشاءالله صور دیگری هم که در عرب نیامده هم عرض بکنیم. خب همین علم به مقدار باشد، میداند مثلا فرض کنین از این 10 میلیونی که دارد 3 میلیونش به هر حال مال غیر هست، یا 1 میلیون مال غیر هست، مقدار معلومه. خب خمس میشه 2 میلیون، یا 3 میلیون بیشتره، یا 2 میلیونه، یا 1 میلیون، مقدار رو خلاصه میدانه. مقدار میخواد مساوی باشد با خمس، یا زائد بر خمس باشد، یا اقل از خمس باشد. علم به مقدار دارد ولی مالک را نمیداند. اینم خب باز دو صورت اشاره بکنیم به صور، دو صورت دارد. تاردن مالک را نمیداند به عینه، ولی میداند بین 5 نفر مردد است. این میشود جهل به مالک به خصوصیهی، اما علم اجمالی دارد به مالک، یعنی میداند یکی از این 5 نفر غیر اینا نیستن. و اخرای این است که نه، مالک را نمیداند و علم اجمالی هم در میان نیست، یعنی نمیدونه اساسا کی هست، زنده هست، مرده هست، اگه زنده باشد کی هست، هیچ چیشی نمیدونه. عبارت مرحوم سید ناظر به این صورت دوم هست که مقدار معلوم، مالک غیر معلوم، و هیچ به هیچ نحوی هم علم به مالک ندارد. مرد است، زن هست، به هر حال مسلمان است، غیر مسلمان است، هیچ چیزی نمی‌داند. تصدق به عنه، سید می‌فرماید در اینجا خمس نه، صدقه بدهد از او. پس اولا این مقدار از مالی که معلوم هست که مال خود این آقا نیست، این را باید صدقه بدهد نه به عنوان خمس، و این مال را تماماً به عنوان صدقه بدهد نه به مقدار خمس. پس نه خمس است نه به مقدار خمس، و صدقه هم از جانب مالک هست. این فرمایش مرحوم سید. نهایت احتمالات در این مسئله که قائل هم دارد، حالا ممکن است یک احتمالش قائل نداشته باشد، ولی به هر حال احتمالاتی که در این مسئله از نظر حکم شرعی داده می شود 4 احتمال است. یک احتمال که صاحب حدائق قائل شده است و کثیری از فقها از متأخرین هم به همین قول که عرض کردم، اکثر متأخرین به این قول قائل شدن، میفهمن در اینجا هم خمس بدهد نه تمام مال را، یا اگر کمتر است، کمتر از خمس است، اون کمتر را بدهد، نه باید این مال را تخمیس کند. حالا میخواد مقدار خمس مساوی باشد با مقدار معلوم، زائد باشد از معلوم یا ناقص باشد از معلوم، در هر سه صورت تخمیس. دلیلشان هم اطلاق اخباری که در این باب وارد شده است. قول دوم تصدق است، همون جوری که مرحوم سید فرموده است، تصدق تمام مال، نه تصدق به عنوان خمس. لذا عبارت مرحوم سیدم ولی تصدق به اون مال، یعنی به اون مقدار، اون مقدار مساوی باشد با خمس، زائد از خمس یا ناقص از خمس، در هر سه صورت تصدق به. کثیری از فقها هم قائل به این قول شده. احتمال سوم این است که تمام اون مال را، این با اون احتمال اول فرقش در اینه، در احتمال اول گفتیم خمس بدهد ولی به مقدار خمس، پس اگر اون مقدار معلوم بیشتر باشد نه شما خمس بده، الباقی رو لازم نیست، برات حلال است. ولی این احتمال سوم این است که نه، به مقدار معلوم همه اونها را در مصرف خمس به اسلام مصرف کند، پس باید خمس بده، ولی نه اینکه به مقدار خمس، بلکه کل مال را به عنوان خمس. حالا اگر مساوی باشد که خفاوه، اگر زائد باشد همش باید بده، زائد را باید بده، اگر کمتر باشد همون مقدار کم را به عنوان خمس بده، نه اینکه به خمس. مثلا در 10 میلیون اگه 2 میلیون از خمساوی با خمسه، 2 میلیون به عنوان خمس بدهد، اگه 3 میلیون بود 3 میلیون رو به عنوان خمس باید بدهد، با اینکه خمس 10 میلیون 3 میلیون نیست. اگر 1 میلیون معقول مثلا میداند که حرام است، همون 1 میلیون رو به عنوان خمس بدهد، لازم نیست 1 میلیون آخری که به خمس 10 میلیون برسد، خود اون مقدار معلوم را به عنوان خمس بپردازد مطلقا، این میشود قوله سوم. دلیلشان هم استناد کردن به اخبار خمس از باب تنقیح منات، اجمالا داریم عرض میکنیم مفصل میگیم بعد، نظرن به این که جهل به مقدار میفهمد فرق بین اینجایی که مقدار رو میداند با اونجایی که مقدار رو هم نمیداند، یه وقت حلال و حرامیست مخلوط، مقدار رو نمیده. همون بحث بود از اول تا اینجا بحث میکردیم، همین جور بود، این بود که مقدار رو نمیدانست، مالک رو نمیدانست، مقدار رو نمیدانست. اینجایی که مقدار رو میداند ولی مالک رو نمیداند، اینا با هم چه تفاوتی دارن؟ میگه تفاوتشون این است که در جایی که مقدار رو نمیدانید، حدی که باید خمس بدهد عبارت است از 1/5، همون خمس بدهد، خمس اون مال را میپردازد. جایی که مقدار را میداند، مقدار را به عنوان خمس بپردازد. تفاوتش فقط در همینه که اینجا گاهی بیشتر از خمس میشه، گاهی کمتر، گاهی مساوی. ولی در فرض قبل که جهل به مقدار است، تمام کلا به عنوان خمس، به مقدار خمس میدهد از مال و به عنوان خمس هم میدهد. در اینکه به عنوان خمس باید بپردازد و تطهیر مال از راه خمس دادن هست، در این جهت این فرض علم به مقدار با فرض قبلی که جهل به مقدار بود با هم تفاوتی ندارن. او روایات ولو در مورد جهل به مقدار بود، اما فرق بین صورت جهل به مقدار و علم به مقدار در بحث تهدید است، که در فرض جهل به مقدار تهدید به خمس می شود، یعنی اندازه‌ای که باید بدهد به عنوان خمس 1/5 است از مال، ولی در فرض علم به مقدار دیگه لازم نیست تهدید به 1/5 کنین، خود اون مقداری را که میداند حرام است او رو به عنوان خمس باید. پس در اصل این که به عنوان خمس باید در هر دو صورت پرداخت بشود با هم تفاوتی ندارن. پس مصرف حرام مخلوط به حلال چه علم به مقدار باشد، چه جهل به مقدار باشد، مصرف خمس است. نهایت اگر جهل به مقدار بود اکتفا می شود به مقدار خمس، اگر علم به مقدار بود اکتفا می شود به همون مقدار، حالا کم باشد یا زیاد باشد یا مساوی باشد. احتمال چهارم این است که اگر زائد بر خمس بود، اگر به مقدار خمس بود، خب همون مقدار رو به عنوان خمس بپردازد. اقل از خمس بود، باز باید اون چرا که میپردازد به عنوان خمس بپردازد. زائد بر خمس بود، میفرماید به مقدار خمس به عنوان خمس، زائد بر خمس به عنوان صدقه از جانب مالک که معامله مال مجهول المالک میشود. در اینجا این قائل آمده است جمع کرده است بین ادله‌ای که در باب مجهول المالک است به نسبه به زائد بر خمس و روایاتی که تطهیر مال حلال مخلوط به حرام را از باب خمس دانسته است به مقدار خمسش به عنوان خمس بپردازد. اونی که زائد بر اون است به عنوان صدقه. در هم مثالی که عرض کردیم 3 میلیون از 10 میلیون حرام است، 2 میلیونش به عنوان خمس بپردازد عملا به روایات باب، 1 میلیون زائد را به عنوان صدقه از جانب صادق صاحبش بپردازد که با این 1 میلیون زائد معامله کند به نحو معامله با مال مجهول المالک. این محتملات در مسئله هست. حالا ما اولا این احتمال چهارم را وجهش ذکر کنیم تا بعد برسیم به احتمالات قبل، بعد ببینیم از بین این احتمالات کدوم یکی رو باید اختیار کنیم. این دقیقه فقط. اما احتمال چهارم التفات بفرمایید، وجهش این است که گفتند روایات باب حلال مخلوط به حرام شامل این صورت بحث ما می شود که مقدار مال معلوم اما مالک مجهول باشد. چرا اطلاق اون روایات نمی گوید اگر معلوم باشد مقدار یا مجهول باشد، میگه مال حلال مخلوط به حرام راهش تخمیس است، راه تفریق ذمه و تحلیل مال. علم به مقدار باشد این روایت شامل می شود، جهل به مقدار باشد این روایت شامل می شود. فعلاهازا وقتی سائلم میاد سوال میکند از آقا امیرمومنین که من چشمامو به تعبیری بستم و از هر جا تانستم پول در آوردم، حالا میدونم بعضیش حرام بعضی حلال، تفصیلم امام علیه السلام ندادن، حالا میخوام توبه کنم، راه چی است؟ امام فرمودن خمس مال رو بده پاک میشد برا فند. بعد علت هم زی فند الله رضیه به ذالک، رضایت دارد که شما همین خمسی که دادید الباقی مال برای شما حلال باشد. که بعضی دیروز عرض کردم خواستن از این استفاده کنن که انسان نسبت به زائد مالک می شود، گفتیم نه، به عنوان مالک نیست. چون بعد حکم غنیمت را آوردن و احکام غنیمت و اینا که عرض کردم که اشکال است در این بیان، دیروز دیگه واضح عاده نکنیم. خب ایشان می گوید که اخبار باب حلال مخلوط به حرام شامل مورد فرض محض ما می شود. حضا اولا که البته خب قائل به این قول صاحب حدائق است، نسبت داده به بعضی از فقها، ولی خودش قائل به این قول نشده. خود صاحب حدائق، خود ایشان میفهمن اصلا خمس بده صدقه هم نیست، همون قول مشهور به عنوان خمس و صدقه بپردازد، یعنی خمسشو بپردازد بدون اینکه صدقه باشد، به عنوان صدقه نه، به عنوان خمس اصطلاحی. این که جمع بین تخمیس و تصدق به زائد فرموده اند که ما نسبت به مقدار خمس تخمیس کنیم و نسبت به زائدی که علم داریم معامله کنیم به مال مجهول المالک، مساعدت با این قول نمی شود ولو اینکه صاحب حدائق به بعضی از فقها نسبت داده است. چرا؟ اشکال این وجه این است که حالا گرچه صاحب حدائق نسبت به بعضه ولی اسم اون بعض رو نمیارد. شما هم اگه ملاحظه کنید در جواهرم اسم کسی که قائل به این قول شده باشد را هم ندارد. حالا چرا عمده این نیست حالا کی کسی قائل باشه یا نه، احتمال که هست که دلیلش اینه که اگر ما بگیم ادله تخمیز که روایات وارده در باب حلال مخلوط به حرام باشد، عمدتاً روایت معاویه ابن عمار بود، مروان ابن عمار بود، معاویه ابن عمار بود که خواندیم قبلا این روایت، و روایت مروان هم بود در اینجا، البته در سندش اشکال داشتیم، ولی روایت عمار صحیح بود در اونجا. اگر ما بگیم شامل می شود، خب در اون روایات اطلاقش نمیگه، فرق نمیگذاره بین این که مقدار معلوم باشه، چون ما ولو جهل به مقدار داریم، اما احتمال این رو میدیم به حسب واقعی بیشتر باشد دیگه. علم و جهل ما که مجوز نمیشود که بگیم حلال باشد مال غیر برای ما، دقت فرمودین؟ پس در همون صورت جهل به مقدار احتمال این که یه، چون اونجا هم سه صورت داره، شاید اون مقدار مجهول مساوی باشد با خمس، شاید اقل از خمس باشد، شاید اکثر از خمس باشد، که ما که علم به مقدار هم سه صورت داشت، نه فرقش اینه که اونجا نمیدانیم اینجا میدانیم. اگر روایات در فرض جهل به مقدار اطلاق دارد، دیگه ترس فرض رو میگیرد، چه فرض بودن مقدار خمس مساوی با مال حرام یا اقل از مال حرام یا اکثر از مال حرام، هر سه صورت رو میگیره. یا بگید اون حرام یا مساویس با مقدار خمس یا اکثر از خمس است یا اقل از خمس است، مثل اینجا که علم داریم، فقط تفاوت داریم که علم داریم اینجا و اونجا علم نداشتیم. اگر اطلاق روایات هر سه صورت رو میگیرد که همینم هست، خب بنابراین اگر زائد هم باشد برای ما حلال شده. چرا؟ چون یک بیانی از حضرت آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه در اونجاست، فان الله قد رضی بذلک، درست است مالک به ما خبر نداره، دست ما هست اصلا، مالک چیزی هم به ما نگفته، ما نه ولایت بر مالک هم داریم نه وکیلیم از طرف مالک، مالک بی خبر است از این که مال دست ماست و ما مالک هم نمیشناسیم، او هم ما رو نمیشناسد، ایناش هست. حضرت میفرمایند فان الله قد رضی بذلک، حق تعالی که مالک الملوک هست و مالک به هر حال همه امور هست، ایشان همین مقدار را که شما به عنوان خمس بپردازید باقی رو برای شما راضی است که تصرف کنین. دقت دارید؟ اصلا دیگه در اینجا اون کسی که مالک حقیقی است به شما اذن در تصرف ما ادای خمس را داده است. فان الله قد رضی بذلک، شما همین خمس رو که بپردازید الباقی کافی است و برای شما حلال است. خب از این بیان استفاده می شود که اگر خمس را بپردازیم الباقی برای ما حلال است، ولو اینکه زائد بر خمس هم باشد. پس اون مقداری که حتی می دانیم که به اصطلاح چی هست باید بر ما حلال باشد، نیازی هم دیگه به اینکه صدقه بدهد به اون زائد نداریم. اگر گفتیم که نه، روایات باب شامل بحث، پس در این در فرضی است که بگیم روایات شامل محل بحث میشه، به اطلاق روایت عمل بکنیم، دادن خمس کافی است، اون جایی که زائد بر خمس است اون زائد رو لازم نیست بپذیریم. چرا؟ چون در ظرف جهلم عرض کردم یک احتمال اینه که زائدم باشد از خمس. چطور در اونجا امام میفرمایند که همون خمس دادن کافی است؟ فان الله قد رضی بذلک، این که انهو دفع دخل مقدرم می کند، که اگر توهمی این بیاد در ذهن سائل که خب آقا اگر کمتر باشد حرفی نیست، آدم با تیب نفس بره تحلیل مالش به هر حال یه قدی بیشتر می دهد، ولی مساوی هم باشد که حرفی نیست، این علال قاعده به قول معروف، ولی زائدش اگر زائد درآمد حرام اونجا چه بکنم؟ این فان الله جوابه، فان الله قد رضی بذلک، تو همون خمس بده، زائدش هم بود اشکالی ندارد، معناش این میشه. خب اگر گفتیم نه، اون روایات ناظر است به جایی که جهل به مقدار باشد، که ما این که جهل به مالک هم هست، اگر گفتیم شامل نمی شود، بنابراین خمس دادن دیگه وجهی ندارد، همه رو باید به عنوان صدقه بدهد، دقت فرمودین؟ پس یا خمس است و لاغیر، یا صدقه دادن تصدق است و لاغیر. پس اینکه جمع کرده در احتمال چهارم بین تخمیس به مقدار خمس و صدقه دادن به مقدار زائد بر خمس، این بلا وجه هست، وجه بلا وجه بودنش روشن شد. و اما قول سوم که مصرف مقدار معلوم به تمامی در مصرف خمس باشد مطلقا برخلاف مرحوم سید، این رو باید ببینیم چه حکمی دارد، آیا این مورد تقویت می شود و قبول هست یا نه. ان شاء الله توضیحش در سه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد. خب شما اگه زحمت نیست